ببخشید از تأخیر 5 دقیقه، من تلاش میکردم یه 10 دقیقه که وارد بشم، خب نمیشد. خب آقای فیاضی و خانم دلاوری تشریف دارن، آقای میرشفیعی و آقای بله جوادی هم که تشریف دارن. خب بحثمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه پیش بحث در واقع، یعنی دوستانی که آقای فیاضی نبودن جلسه پیش، چون امروز جلسه دوم هست، اشاره بکنم که ما سال گذشته قاعده اصلی رو شروع کردیم، دیدگاه موافقان رو بعد از مقدماتی مثل تاریخ و مفاهیم و اینها وارد به اصطلاح موافقان شدیم، دیدگاهاشون رو گفتیم، بعد ادلهشون رو بررسی کردیم. اجمالا از نتیجه مباحث سال گذشته این شد که ما دلیلی، نه عقلا، دلیل عقلی نه نقلی، برای وجوب قاعده اصلا نداریم. از جلسه پیش شروع کردیم بخش مخالفان رو، مخالفان قاعده رو گفتیم که چند گروه هن که مخالف قاعده هن، اشاعره و گروهی از معتزله و گروهی از امامیه. اشاعره رو بیان کردیم. خلاصه بحث جلسه پیش این شد که اشاعره به دو دلیل مخالف به اصطلاح قاعده هستن، قاعده اصل هستن. یکی این که اساسا اونها قاعده حسن قبر رو قبول ندارند و هیچ چیزی رو بر اساس انکار قاعده حسن قبر، چیزی رو بر خدا واجب نمیدونن از جمله اصلا. اما در کنار این دلیل مبنایی، دلایل بنایی هم میارند که عمدتا ذکر مواردی است که قطعا در اینجا اصلا رعایت نشده. اصلا به معنی خاص کلمه منظورمون هست، یعنی الذ دنیوی، یعنی در واقع سود و به اصطلاح لذت دنیوی، اخروی و دینی و معنوی و اینا که در قاعده لطف بحث کردیم. البته معنای عامی هم داره اصلا که شامل قاعده لطف هم میشه، ولی ما بحث ما الان معنای خاصه که شامل قاعده لطف نمیشه، یعنی صرفا مسائل دنیوی، یعنی بهترین چیز دنیوی و از نظر لذت دنیوی برای انسان اینه. قاعده اصلا یعنی واجب است بر خداوند بیشترین لذت‌های دنیوی رو به تک تک انسان‌ها، حالا تک تک انسان‌ها رو بعضیا گفتن، بعضیا هم گفتن من حیث المجموع بده. خب گفتیم اشاعره مواردی رو ذکر می‌کنن که ما، از جمله همون بحث سه برادر، که حالا اون سه برادر بیشتر البته جنبه‌های اخروی بود، به معنای عام اصلح بود، اما به معنای خاص هم موارد متعددی رو ذکر میکنن که تو عبارتهاشون به بعضی از اونا اشاره کردیم، گرچه الان بحث ما در مورد ادله نیست، ادله بعدم، فعلا میخواییم اشارهی به دیدگاه ها بکنیم بعد ادله رو بررسی کنیم. خب پس اجمالا اشاعره به این دو دلیل، دلیل مبنایی که انکار حسن قبر بود و دلیل بنایی که ذکر واقعیت هایی که با قاعده اصلح و وجوب در واقع اصلح بر خدا سازگار نیست، به این دو دلیل منکرن. اما معتزله، معتزله خب معروفه که معتزله بصره در واقع مخالف قاعده اصلح هست و معتزله بغداد موافق قاعده اصلح هست و در واقع بصری ها معتقدند که اگر هم ما اصلح را قبول بکنیم، اصلح مربوط به امور دین رو ما قبول میکنیم، که در واقع ملحق میشه به بحث قاعده لطف که اون در واقع اصلح دینی بود، یعنی اون چیزی که انسان رو به خدا و به تکلیف نزدیک میکنه یا میرسونه. منتهی یه تبصره ای داره این مشهور که در کتاب ها، به خصوص تو کتاب های ما هم هست، تو همین تجرید و کتاب های دیگه هم هست، کشف المراد و اینا، این یک تفسیری داره و یک قیدی داره. به این صورت کلی نمیشه گفت که همه معتزله بغداد قبول دارن، همه معتزله بصره قبول ندارن. باید اینجوری بگیم اکثر معتزله بصره قبول ندارن قاعده اصلح رو و اکثر معتزله بغداد قبول دارن قاعده اصلح رو. خب شیخ مفید وجوب اصلح رو در واقع دیدگاه جمهور امامیه میدونه که حالا این رو ما انقلت داریم قبول نداریم، یعنی میگیم قبلی ها که اساسا چیزی از اونا نقل نشده بلکه به نظر میرسه که اونا مخالفن، بعدم که هنوز نیومده، یعنی شیخ مفید خودشو در یعنی در واقع امامیه اون زمان رو که حالا خودش رئیسه، حالا خواهیم گفت که شاگرداش قاعده اصلح قبول ندارن که سید مرتضی و شیخ طوسیه. حالا این تیکهشو فعلا کار نداریم، امامیه رو مرحله جلسه بعد بحث خواهیم کرد. میگه جمهور امامیه و همه بغدادیون، همه بغدادیون هم درست نیست، حالا خواهم گفت، تبصره ای داره، اکثر بغدادیون ایشون میگه که قاعده اصلح رو قبول دارن. البته خب شیخ مفی قاعده اصلح رو به همون معنی عام میگیره که شامل قاعده لطف هم میشه، اصلح دینی و دنیوی هر دو. بعد میگه که بسیاری از مرجعه، بسیاری از نه همه، اکثر مرجعه زیدیه و معتزله بصره اونو پذیرفتن، یعنی این تبصره رو خود شیخ مفید تو عبارتش به درستی بیان کرده که اکثر معتزله بصره نه همه. خب این تبصره رو من یک توضیح بدم. ببینید در بحث تاریخچه اگه یادتون باشه که اصلا قاعده لطف، قاعده اصلح از کجا شروع شد و این بحث در واقع پیش اومد، مطرح کردید در مورد به اصطلاح گروهی از معتزله که قاعده لطف رو قبول ندارن، قاعدتا اونها قاعده اصلح رو هم قبول ندارن چون اونها در واقع معتقدند که به اصطلاح معتقدند که فقط اون چیزی که واجبه به اصطلاح چیزیه که تکلیف بر اون متوقف داره که همون تمحکم باشه. اگه یادتون باشه از چند نفر ما اسم آوردیم، یکی زرار بود، یکی نجار بود، از همه اینا مهمتر بشر ابن معتمر بود و شاکر بنیانگذار مدرسه بغداده و شاگردش جعفر ابن بشر ابن معتمر و شاگردش جعفر ابن حرب و یه نفر دیگه هم که شاگرد زرار بود، الان اسمش یادم نیست. پنج نفر رو ما در بحث از قاعده لطف آوردیم که اونها میگن که حتی اصلح اخروی هم واجب نیست، یعنی اون تعابیری که از اونها نقل شده اگه اون در واقع تعابیر دارد، البته خب یادتون هست که اونجا گفتیم بعضیا گفتن یا توبه کردن برگشتن، خب بعضیا گفتن تحت فشار در واقع اینا برگشتن، بعضیا گفتن نه واقعا برگشتن، حالا ما واقعا اونا رو نمیدونیم. اما پنج تا متکلم که خیلی هم مهمن اینا، یکیش بنیانگذار مدرسه بغداده و اون دومی بشر ابن معتمر و جعفر ابن حرب، بعد از او رئیس مدرسه بغداد بوده، پس معلوم میشه که همه بغدادی ها، اون تفسیری که عرض کردم اینه، معلوم میشه که همه بغدادی ها در واقع موافق قاعده اصلح نیستن چون اونا وقتی لطف قبول ندارن به طریق اولا اصلح را قبول ندارن، یعنی در واقع میگن بر خدا واجب نیست، مازاد بر تمکین بعد از اینکه ما رو بله تمکین واجبه، یعنی ما رو باید خداوند متمکن بکنه از انجام تکلیف، اما بیشتر از اون دیگه واجب نیست، به طریق اولا اصلح را هم اونا واجب نمیدونن. لذا این که میگیم بغداد بعد از اینها، بعد از در واقع این دو سه نفر، حالا زرار و به اصطلاح چیزی که مربوط بغداد نیستن، نجار که در ری بوده ظاهرا، زرار هم به اصطلاح در بغداد نبوده، جز بغدادیان نیست، اصلا معتزله زرار و نجار رو ترد کردن، ولی به هر حال در اکثر مباحث اینا معتزلی هم. به هر حال این گروه که حالا دو تاشون هم از سران و بنیانگذار و جانشین او در مدرسه بغداده، اینا رو باید استثناء بکنیم. بعد از استثنای اینا، خب بغدادی ها موافق بودن که ما این رو به موافقین آوردیم و دیگه الان تکرار نمی کنیم، فقط خواستم بگم که حالا موافقین هم یه تفسیر داره. الان منتها بحث ما در مورد مخالفینه. در مورد مخالفین که گفتن معتزله بصره، باز یه استثنایی وجود داره و اون نه که باز تو تاریخچه هم اشاره کردیم، ابوالحسین علاف و ابراهیم نظام. خب اینا بعد از واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید که اینا بنیانگذار معتزله بودن، اینا دیگه متکلمان بعدی هستن. ابوالحسین علاف سال 135 تا 226 یعنی قرن دوم و یه مقداری هم از قرن دوم و سوم زندگی میکرد. نظام هم تقریبا همین 160 تا 221 یا 2 یا 3 221 تا 231 گفتن تو این فاصله از دنیا رفته. به هر حال هر دو قرن دوم رو درک کردن، یعنی اکثر عمر ابوالحسین علاف که قرن دوم بوده، این مقداری هم قرن سوم. نظام هم باز به همین صورت قرن دوم هم درک کرده، بخشی هم قرن سوم. خب اینا خیلی قبل تر هستن تا حالا ابو علی ابو هاشم که دیگه مال قرن سوم هست. اینها عبارت هایی که از اینها وجود داره نشون میده که اینا قاعده اصل قبول دارن، به همون معنای عام کلمه، به همون معنای عام کلمه، یعنی اصله دینی و دنیوی. که حالا دینیش میشه قاعده لطف که تو قاعده لطف بس کردیم، به اصطلاح دنیویش میشه همین اصله به معنای خاص که تو موافقین بس کردیم. بنابراین اینا هم بصری هن دیگه، از سران معتزله بصری هن، یعنی جز متقدمین هن. بعد از واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید اینا دیگه، بعد از اینا ابوالحسین علاف و نظام اینا هستن. خب اینا هم پس بنابراین این یه تفسیره که بصریین اون اولیه. البته از واصل و عمرو ابن عبید چیزی ما نداریم، نقل قولی نداریم، لذا نمیدونیم واقعا اونا، بعیده که اصلا این مسئله به اصطلاح در نیمه اول قرن دوم مطرح شده باشه. تو تاریخچه گفتیم احتمالا این تو نیمه دوم قرن دوم، اواخر قرن دوم مطرح شده بود، لذا اونا اصلا چیزی نگفتن. نمیشه گفت موافقن یا مخالفن، اما ابوالحسین علاف و ابراهیم نظام اینا موافق قاعده هستن. منتها ظاهرن، حالا اینا رو ما نمیدونیم، حدس داریم میزنیم، به خاطر اشکالاتی که اهل حدیث و شاید همون گروه دیگری از معتزله که قبول نداشتن لطف اصله رو، به هر حال اشکالات، شاید هم امامیه، حالا ما گزارشی راجع به امامیه هم نداریم در این مقطع تاریخی، اینا عقب نشینی کردن. در واقع معتزله بصری که مقدمن بر معتزله بغداد، اینا عقب نشینی کردن و ما از ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی به بعد دیگه ما مخالف قاعده اصلن، علارغم اینکه قاعده لطف قبول دارن. اینا قاعده لطف قبول دارن اما قاعده اصله رو اینا قبول ندارن. بنابراین دومین گروه از متکلمان بصره که دیدگاه اونا گزارش شده، کتاباشون نیست ولی گزارش شده دیدگاهاشون، ابو علی جبایی و فرزندش ابو هاشم جبایی که از سران معتزله بصره بودن و در واقع یک نقش محوری دارن خودشون و شاگردانشون تا مدت‌ها. اینها در واقع شهرستانی اینجوری نقل میکنه دیدگاه اینا رو: و اتفقا علی ان الله تعالی لم یدخر عن عباده شیئا مما علم انه اذا فعل بهم اتوب الطاعه و توبه من الصلاح و الاصلح و لطف. اینا این عبارت ها ظاهرش لطفه، خدا چیزی باقی نذاشته از لطف، همه لطفا رو داده. این خب لطفه که قبول داره، معلومه. لانه قادرون عالمون جوادون حکیمون لا یزور روح الاتا ولا ینقص من خزائن من ولا یزید فی ملک الادخار ادخار، یعنی ذخیره کردن، یعنی هی خدا نده، هی بخیل باشه و هی نده، نگه داره، چیزی به ملک خدا اضافه نمی کنه. منتها حالا از اینجا به بعدش مهمه. ایناش تا اینجا لطفه، لطف واجبه، قبوله و چیز دیگه اضافه نیست که خدا لطف بکنه. اما ولی سر اصله و الالز، اما اصلهی که این دوتا میگفتن واجبه، اصله دینی و اخروی بود، نه اصله به معنی الالز که همون دنیوی باشه، یعنی اون بیشترین لذت ممکن، بیشترین خوشحالی ممکن دنیوی، نه اخروی، نه دینی، معنوی، نه. لیس الاصله هو الالز، نه اصله به معنی الالز رو قبول نداشتن اینا. بل هو الاعود فی العاقبه، بلکه اون چیزی که در نهایت به نفع انسانه، اون چیزی که در نهایت به نفع انسانه چیه؟ اون دینه، اون کارهای که ثواب داره، کارهای چیز که ما رو به دین نزدیک میکنه، به خدا نزدیک میکنه. ول اسباب و فعل عاجله، اون چیزی که ثواب نسبت به در واقع یعنی اون درستر، اون کار درستر، بحث علز نیست، یعنی اونی که در نهایت در واقع به نفع ماست و فعلا هم درسته، کار درستیه. درسته یعنی بحث معنوی و دینی و اینا. و این کان ذالک مؤلما مکروها، و ولو این که این چیز دردناکی باشه، یعنی لازم نیست خدا بیشترین لذت های دنیوی رو به ما بده، نه، خدا اون چیزی رو که به ما باید بده اونه که کمک بکنه که ما چیزای دنیوی رو در چیز ببخشید اخروی رو بهش برسیم، یعنی همون دین و مسائل، همون لطف. لطف باعث میشه که در واقع ما عاقبت به خیر بشیم و اینا. بعد مثال میزنه و ذالکه کل حجامت والفست و شرب الادویه. ببین حجامت ما میکنیم، فست میکنیم، رگمونو میزنیم، دارو میخوریم، اینا علز نیستن، اینا لذت نداره، درد داره، اما در نهایت به نفع ماست. ولو یقال انه تعالی یقدر علی شیء هو اصل مما فعله به عبده و تکالیف کلها الطاف و بعثت الانبیا و شر و شرایع و تمهید الاحکام و تنبیه علی طریق الاسباب کلها الطاف. بعدش هم مثال ها رو میزنه، مثلا الطافی که همینایی که اصله اخروی در نهایت چیه، به سطح انبیا، تشریع شرایع، تکالیف، احکام رو مقدمه چینی بکنه، تنبیه بده به اون راه درست، اون کار درست که همون پیامبران، از طریق پیامبران خدا این کار انجام میده یا از طریق عقل. به هر حال اینا بله درسته، اما اون علز نه، اونی که یعنی سود دنیوی نه، اون واجب نیست. خب پس ببینید این ابو علی و ابو هاشم اومدن مقید کردن. حالا ما یه تحلیلمون اینه که به خاطر اینکه این اشکالا خیلی زیاد بود به قاعده اصلح به معنای عام، اینا اومدن اون دنیویش خارج کردن و گفتن اون چیزی که در نهایت به اصطلاح به نفع ماست، اون و اونی هم که در نهایت به نفع ماست امور دینیه، اونی که بحث درست و غلطه، نه بحث لذت و علم، نه بحث این که چه چیز درسته، اون چی درسته، اونی که خدا گفته، اونی که عقل میگه، اونی که شریعت میگه، دین میگه، که حالا مثالاش هم همین شریعت و بعثت انبیا و اینا رو گفتن. خب پس ما میبینیم در این عبارت گرچه گفته شده که صلاح و اصلح واجبه، اما مراد از اصلح به معنای دنیوی نیست و لذت نیست، بلکه اون چیزی که به آخرت و عاقبت مربوط میشه که در تحلیل نهایی به لطف برمیگرده، یعنی همه اون چیزی که ما رو آخر عاقبت ما رو تعمیم میکنه در نهایت به چی برمیگرده؟ به لطف. چرا؟ چون لطف اون چیزی که ما رو به خدا و دین نزدیک میکنه، خدا و دین نزدیک بشیم یعنی آخر عاقبتمون در واقع تعمیم میشه. پس بنابراین باید بگیم جبائیان از مخالفان قاعده اصل هستن و همینجوری هم معروفه. مثلا علامه هلی میفرمان که اختلف الناس هنا فقال الشیخان ابو علی و ابو هاشم و اصحابهم، اصحابهم یعنی معتزله بعد از اینا، معتزله بصره، ان الاصلح لیس بواجب علی الله تعالی، اصلا واجب نیست. شما ممکنه بگید که خب الان که ایشون گفت واجبه، میگیم بله گفت واجبه، ولی توضیح داد منظور از اصلح به سطح انبیا، نمیدونم تشریع، تکلیف، اون چیزی که در نهایت به نفع ماست، نه علز، نه اون سود دنیوی و لذت. خب عرض به خدمت شما که پس این دو نفر، بعد از اینها ما میاییم میرسیم به از حالا کسانی که معروفترم ما میگیم قاضی عبدالجبار. خب قاضی عبدالجبار گرچه حالا قبلش هم افراد دیگه بودن، کلن وقتی ما میگیم ابو علی و ابو هاشم و پیروانش، یعنی لاقل تا ابوالحسین بصری رو شامله به اصطلاح، و اینا تعداد زیادی بودن. هم استاد قاضی عبدالجبار ابو عبدالله بصریه که رئیس معتزله بصره بوده، رئیس معتزله بصره بوده و قاضی عبدالجبار هم خب پیش او درس خونده. بعد از وفات ابو عبدالله بصری هم قاضی عبدالجبار رئیس معتزله بصره میشه. منتها قاضی عبدالجبار ویژگی هایی داره، یکی اینکه کتاباش در اختیار ماست، در همین بحث کلام سه تا کتابش یکی المغنی که خیلی مفصل 20 جلده، یکی المحیط و به تکلیف، و یکی هم شرح اصول خمسه که حالا تقریر درسایی شده. کتابای دیگه هم هست در مورد قرآن، کتابای دیگه هم داره، ولی خب این ستا تو کلام مهمتر از همشونه. خلاصش اون المحیط به تکلیف و شرح اصول خمسه یک جلده، خلاصه از المغنی 20 جلده، البته بعضی جلداش مفقوده. خب قاضی عبدالجبار شاید نخستین متکلم از معتزله بصره است که کتابهاش و مطالبش در مورد قاعده اصلح به دست ما رسیده و شاید هیچ کس به اندازه ایشون قاعده اصلح و همینطور قاعده لطف رو به اندازه ایشون بحث نکرده. جلد تقریبا اکثر جلد 14 المغنی که هر جلدش هم مفصل چند صد صفحه از 500 صفحه حالا یادم نیست، اکثر جلد 14 رو به این بحث اختصاص داده و فصول مختلفی رو در واقع در مورد قاعده اصلح بحث میکنه و ایشون میگه که مشایخ ما، یعنی منظورش از مشایخ همون در واقع در نهایت میرسه به ابو علی و ابو هاشم، بیشتر ایشون به سلامی گرایش ابو هاشم ظاهرن رو داشته، به اینا میگن بهشمی، طرفداران ابو هاشم. به هر حال این میگه مشایخ ما بعیده که دیگه به ابوالحزیل و نظام و قبلتر که واصل ابن عطا، یعنی دیگه در نهایت به ابو علی و ابو هاشم و بعد شاگردان و پیروان تا برسه به ایشون، میگه اینا اصلا رو قبول ندارن و همین نظریه درسته و مفصل این نظریه رو مورد بحث قرار میده. خلاصه بحث ایشون، حالا ما ادلهشو بعدن تو قسمت ادله بحث میکنیم، اما نظریه ایشون خلاصش اینه که معتقده که خداوند به اصطلاح واقعا نظر خیر داره به بندگانش و احسن حتی نسبت، یعنی دید خداوند به انسانها دید رعایت احسن حتی نسبت به خود انسانها، یعنی بیش از اون چیزی که انسانها خیر خودشونو میخوان خدا خیر انسان رو میخواد، اما این احسن و این خیر ما مربوط به امور معنوی و دینی و اخرویه، یعنی خدا بیشتر از ما میخواد ما بهشتی بشیم، خدا بیشتر ما گناه میکنیم، خدا میگه گناه نکن، ما داریم به سمت جهنم میریم، ما میگه نکن برگرد بیا به سمت بهشت. خدا عرض به خدمت شما تمام اون چیزایی که ما رو به خودش نزدیک میکنه، به دین نزدیک میکنه، به بهشت نزدیک میکنه در اختیار ما قرار داده، 124,000 پیامبر فرستاده، عقل فرستاده، ولی اینا ما نباید در واقع سرایت بدیم به امور دنیوی و امور عرض به خدمت شما مثل لذت و درد. حتی اگر این لذت، ایشون میگه، میگه حتی اگر این لذت و درد در آخرت باشه، در دنیا بله اموری که در آخرت به نفع مونه خدا واجبه که همون لطف میشه در دنیا، اما در آخرت ما اومدیم، گناهکاران اومدن در آخرت، الان از نظر برای یک گناهکاری که گناه کرده اصلح چیه؟ اصلح از نظر در آخرت ها به اصطلاح، یعنی اونی که بیشتر لذت داره چیه؟ خدا گناهاشو ببخشه ببره بهشت، اینه دیگه اصلح برای او. اما خدا این کارو نمیکنه، مجازات میکنه. خب خدا خیلی ها رو به هر حال یه جهنمی وجود داره دیگه، حالا خیلی ها رو بخشید، اونایی هم که جهنمن خیلی از گناهانشون رو بخشید، ولی بالاخره یه تعداد میمونن برای جهنم، بالاخره یه جهنمی هم وجود داره دیگه، حالا تعدادشون چند نفره، 1 میلیارد، 10 میلیارد، 100 میلیارد، 100 نفره، ما نمیدونیم، بالاخره یه جهنمی هست. اونا براشون بهتر اینه که برن بهشت، اونا براشون بهتر بخشیده شدنه، در حالی که خدا نمیبخشه. خب شما که میگه اصلح بر خدا واجبه، ببینین همون استدلالات اشاعر است و بعضی امامی هم که مخالفن، که مواردی رو نشون میدن که اگه اصلح واجبه خب پس چرا خدا عقاب میکنه؟ اگه اصلح به معنی مطلق، بله اصلح به معنای این که در دنیا اون چیزی که ما رو به بهشت نزدیک میکنه، ما رو به خدا و دین نزدیک میکنه، ما رو به اون چیزی که درست نزدیک میکنه، بله اون واجبه که اون میره تو قاعده لطف یا اصلح اخروی و اینا. اما به معنی الاز یه لذت بیشتر، خب ما میخواد لذت اصلا تو همین دنیا، ما یه گناهی کردیم خدا ما رو مجازات میکنه، خب اصلح در همین دنیا اینه که ما رو مجازات نکنه، در آخرت هم که روشنه، در حالی که خدا هم در این عالم ما رو مجازات میکنه هم در آخرت مجازات میکنه، در حالی که بل بداه همه میگن اونی که برای من بهتره اینه که خدا ببخشه، لذا همینا از خدا ما میخواییم خدا ببخش. خب پس این اینا واقعیت هایی که نمیشه انکار کرد. یا میگه که کسانی که اگه بمیرند، همون قضیه سه برادر، اگر بمیرند به اصطلاح این کافر نمیشه، در حالی که یعنی در واقع دیگه، یعنی اگه زنده بمونه کافر میشه و بمیره دیگه کلن ساله به انتفاع مرده دیگه. فرض کنی یه نفری تو 40 سالگی کافر میشه، خدا اینو تو 39 سالگی اگه از دنیا ببره خب به نفعش، به نفعش دیگه، میره بهش دیگه، فرض کنی مؤمنه، تو 40 سالگی کافر میشه، خب خدا اینو زنده نگه میداره. کم نیستن افرادی که در یه زمانی کافر میشن، الان کرونا اومده یه عده با این کرونا به خدا نزدیک شدن، دعا و عبادت، یه عده میگه آه خدا اگه بود که ما رو کمک میکرد، انگار خدا موظفه که هر چی ما خواستیم دست به سینه وایسته، عرض بگه چشم، حالا که کمک نکرد پس نیست. خب ببینید خیلی هستن کفر در مسائلی پیش میاد، یا حالا منتظر بهانن یا واقعا نمیتونن تا به هر دلیلی کافر میشن. خب این آدم اگه میمرد قبل از این کفرش که بهشتی بود، الان جهنمیه. خب پس اصلا برای این شخص اینه که قبل از 40 سالگی از دنیا بره، در حال که میمونه. از این موارد ایشون هم باز مثل هم اشاعره به اصطلاح چیز میکنه و میگه به هر انسانی بگی میگه مسلمه، خیلی بدیهی اصلح برای من اینه که من قبل از 40 سالگی بمیرم، در حالی که خدا پس انجام نمیده. همین اصلح رو که همه میفهمن خدا انجام نمیده. بله اون چیزی که واجبه اینه که خدا چیزایی که ما رو به دین و به بهشت و اینا نزدیک میکنه اینا رو بگه، که همون قاعده لطفه. پس بنابراین ایشون بیشتر بحث ایشون با معتزله بغداد هم عصره، معتزله بغداد هم عصر، نه بشر ابن معتمر و نه جعفر ابن حرب و اینا، نه که اینا قبول داشتن، خیلی به معنای عام کلمه هم قبول داشتن، ما عبارتاشون رو خوندیم که چقدر وسیع هر چیزی که به نفع انسان باشه، من جمعی الجهات دنیاوی اخروی از نظر لذت، اینا با اینا درگیره، بیشتر با اینا بحث میکنه، گاهی هم اسمشون رو میاره، حتی مثلا گاهی اسم اون کعبی رو که بزرگ معتزله بغداد بوده او رو هم گاهی اسمش میاره و میگه اصحاب ما که بغدادی هستن به اصطلاح اینا رو قبول دارن و اینا نمیتونن به اصطلاح این مشکلات رو حل کنن. حالا من عبارتاشو نوشتم ولی دیگه نیازی نیست چون وقت هم کمه قسمت معتزله رو بحث بکنیم. بله و انتقاد میکنه از نظریه معتزله بغداد که اصلا به معنی عام گرفتید، ایشون میگه باید مقید بکنیم به امور دینی و تکلیفی نه امور دنیوی و لذت و اینا. بعد در یک جای دیگه ایشون در همون جلد 14 چهارده مغنی میگه که میگه که اینها معتزلی ها، معتزله بغداد اشتباهات زیادی دارن. حالا من یه عبارتی میگه مثلا یه چیزای واجب نیست واجب میدونن، یه چیزای واجب واجب نمیدونن. حالا اون یه قسمتش البته به بحث اصلا مربوط میگه، میگه بله ان اکثر خلاف الاصل یدخل فی هذا الفصل، اختلاف ما با بغدادی ها تو همین قسمته، لأنهم جعلوا ما ليس بوجه للوجوب وجه له، چیزی که وجوب نمیاره وجهی برای وجوب نیست، این اینا اومدن اینا وجه وجوب قرار دادن و منعنا منه، ولی ما قبول نداریم، میگیم این وجهی برای وجوب نداره، که همون این قسمت بیشتر به قاعده اصل مربوطه، حالا بعدا توضیح میده. و جعلوا فی کثیر من مسائل ما هو وجه للوجوب ليس بوجه له و خالف نامه فی، بعضی هم واجبه ولی اینا میگن واجب نیست، و فی کثیر من مسائلهم اثبتوا وجه الوجوب فی القبی، یک چیز قبیحی رو واجب میدونن و خالفناهم، ولی ما قبول نه. این سه تا. بعد اون اولی توضیح میده، فانما اتوا فی مرتکبوه للغلط فی هذا الاصول. خب این اشتباهات کردن لذا دوچار غلط و اشتباه شدن. لعنهم این قسمت بیشتر بحث ما. جعلوا اینا بغدادی، این اشاره داره به استدلالی که قبلا از بغدادی ها بود، جعلوا انتفاع المعطا و ان لا ضرر علی المعطی وجه الوجوب فاوجبوه. میگن ببینید اینا میگن اینی که معطا یعنی ما انسان ها به ما عطا میشه، ما سود میبریم، انتفاع سود بردن، این که ما سود میبریم ولا ضرر علی المعطی، خدا هم که ضرر نمی کنه. پس اگه چنین، یادتونه دیگه یکی از دلایل مهم هم لطف هم اصله این بود که اگه خدا بده، حالا در بحث اصله مثلا این نعمت رو به ما بده، چیزی از خدا کم نمیشه، به نفع ماست، پس واجبه. اگه نکنه بخیله فلانه. حالا بعضی استدلالات اضافه هم داشت، بعضی استدلالات صرف همین، هر چیزی که قاعده گذاشته بودن، هر چیزی که به اصطلاح برای ما سود داره برای خدا هم ضرر نداره و مشکلی ایجاد نمیشه، او واجبه. فاوجبوه، در حالی که ایشون میگه که این چه دلیلیه، این که برای ما سود داره برای خدا ضرر نداره پس واجبه، این چه وجهیه برای وجوب؟ این یه چیزی که الکی بافتن، هیچ تلازم و هیچ استلزام عقلی. حالا البته ما الان نمیخوایم عدله رو بگیم، ولی حالا اشاره کردیم تو این عبارت ایشون. پس بنابراین معتزله بغداد اومدن چیزایی رو که واقعا وجوب نمیاره رو اینا وجه وجوب قرار دادن، در حالی که این وجه وجوب نیست. این که ما به نفع ماست پس واجبه، به نفع ماست پس واجب نیست، چرا واجب باشه؟ این وجه وجوب عقلی نیست، عقل چنین استلزامی رو قبول نداره. بعد ایشون وقتی که بحث میکنه از انواع فعل حسن، میگه همه افعال خدا حسنه و خدا فعل قبیح نمی کنه. فعل حسن هم اقسامی داره، از جمله این که فاعل فعل مستحق، به اصطلاح فاعل فعل مستحق مدح هست، تارک فعل مستحق ذم نیست، یا استحقاق مدح و ذم هر دو وجود داره. به اصطلاح اینا، این به اصطلاح اینا اقسام حسنه، به اصطلاح فعل حسن اقسامی داره. یکی این که فاعلش مستحق مدح، برگردم یه بار دیگه، یکی این که فاعل فعل مستحق مدح اما تارکش مستحق ذم نیست. اینو ما اصطلاحا چی میگیم؟ اینو ما اصطلاحا میگیم مستحب دیگه. اگه کار خوب رو از آنم شد، من این معتزله رو سریع تمومش کنم، عرض به خدمت شما، اگه کاری رو کسی انجام بده این مستحق مدح بلکه پاداش باشه، اما اگه ترک بکنه مستحق ذم نباشه، این همون مثل مستحبه. یا استحقاق مدح و ذم هر دو وجود داره، یعنی ترک بکنه مدح، انجام بده مدح، ترک بکنه ذم. میگه اولی فضله، اولی واجب نیست، فضله، خدا تفضلا انجام میده، بر خدا واجب نیست، هم مثل همه اصلح دیگه، خدا بده دستش در نکنه، ما مدحش میکنیم، اگه خدا یه نعمتی به ما داد ما مدحش میکنیم، اما اگه نداد ذمش نمیکنیم، این واجب نیست. اما قسم دوم واجبه، مثلا مثل تکلیف به مالایوتا، اگه ما رو متمکن از تکلیف بکنه میگیم دستت در نکنه، به ما قدرت دادی که تکلیف انجام دادیم به بهش رسیدیم، اما این تمکین به ما نده ذمش میکنیم، میگیم تکلیف خواستی قدرت نمیدی. اما این نفع دنیوی اگه انجام بده میگیم دستت در نکنه، اما این نفع به ما نده نمیگیم چرا کار بدی کردی، نکردی. این تفضله، خدا انجام میده در بسیاری از موارد، واجب نیست. پس هر فعل حسنی بر خدا واجب نیست، بعضی از افعال حسن واجبه که همونایی که ما میگیم واجب، و الا بعضی حسنها واجب نیست، مثل اصلا حسنه اما واجب نیست. بله، اما قسم دوم واجب. ایشون میگه که کلن چهار تا ما واجب داریم بر خدا، همش هم بعد از تکلیفه، چهار تا بیشتر نداریم، بقیهش بی خودمش. اون چهار تا، یکی ایجاد تمکینه، همونی که تمکین میگیم، خدا میخواد تکلیف بکنه باید تمکین بکنه، قدرت باید بده. دوم لطفه که ایشون لطف واجب میدونن دیگه. سوم ثواب دادن به مستحق ثواب، که کار خوب کرده در قیامت با ثواب بده خدا. چهارم عوض به آلام، همون نظریه عوض که در شرور مطرحه. ایشون میگه غیر از این چهار تا ما واجبی نداریم. بعد میگه نزد شیوخ ما یعنی جبائیان هیچ فعلی به خاطر صلاح یا اصلح یا ثواب یا اسفب یا احسان یا انعام، انعام محتاج واجب نیست. با اینکه به خدا هم ضرری نمیزنه، ما هم سود میکنیم، اما واجب نیست. جبائیان و بعد از اونا تا برسه به من، اینا رو ما واجب نمیدونیم، اما مخالفان ما یعنی معتزله بغداد همه اینا رو واجب میدونن، اصلح و اسفب و نمیدونم احسان و همه اینا رو واجب میدونن. بعد میگه که اینا معتزله بغداد بین سمعیات و عقلیات خلط کردن. گفتم ببین اینجا گفته خدا رحمان رحیمه، فکر کردن حالا چون در سمع اومده خدا این کارهای مثلا نعمت میده فرم، پس واجبه، در حالی که وجوب نمیاره. سمعیات میگه خدا این کارو کرده، نمیگه واجبه. و بعضیاشون استدلال سمعی میارن، بعضیاشون میگن اصلا خدا تفضل واجبه، بعضیاشون میگن که شیخ مفید جزء اونا بود، توضیح دادیم، البته ایشون داره معتزله بغداد میگه. بعضیاشون مثل ابوالقاسم برخی اسم میاره از ابوالقاسم، واجب وجوب رو به کار میبره اینجا، اما در حالی که در وجوب. بعد اینجوری مثال میزنه، اینو قبلا هم گفتیم در همون جایی که دیدگاه موافقی نمیگفتیم، کسی که آب و غذا داره واجبه به همسایش که تشنه و گرسنش بده، گرسنه بده، در حالی که این تفضله و از باب وجوب نیست، از باب تفضله. بله میتونیم بگیم به لحاظ صفت فضل، عرض به خدمت، واجبه به لحاظ صفت فضل، ولی اصل صفت فضل واجب نیست. خب پس این هم گروهی از معتزله بصری که حالا طبق این نقلی که ایشون میگه مشایخ ما، البته ما اون دوتا رو استثناء کردیم و قبل از اونا هم که ابوالحزید و نظام استثناء، قبل از اونا هم که چیزی به ما نرسیده، ولی بقیه دیگه این دیدگاه رو دارن، تا برسیم به ابوالحسین که اون تفصیل، نظریه تفصیل رو گفته. پس اکثر معتزله بصره ما میتونیم بگیم که اصلا قبول نداره. یه عده هم که اون 5 نفری که قبلا گفتیم لطف قبول ندارن، اونها هم قاعدتا اصلا قبول ندارن. و این روشه جمع بندی نظریه معتزله این شد که اکثر معتزله بصره یعنی جبائیان و پیروان اونها از جمله قاضی عبدالجبار قاعده اصلح رو به معنی خاص کلمه قبول ندارن، میگن هیچی بر خدا واجب نیست و تفضلن البته انجام میده و تفضلن واجب نیست، اون چیزی که واجبه اینه که خدا ظلم نکنه، و اون همون چهار مورد. اینجا یه نکته یا اشاره بکنم، یادتون باشه شیخ مفید گفت که اصلا از باب فضل واجبه، اون تعبیر غیر از این تعبیری که قاضی عبدالجبار میاره. اونا میگن، شیخ مفید و بغدادی ها میگن از باب فضل واجبه، ولی فضل هم واجبه. ما توضیح دادیم چجوری فضل واجبه در بحث قاعده لطف، توضیح دادیم که چجوری شیخ مفید فضل رو واجب میدونه. اما ایشون میگه نه، اگه به اقتضای فضل بله واجبه، ولی اصل فضل واجب نیست. این نباید ظاهر این عبارت ما رو در واقع فریب بده، اون دیدگاه با این دیدگاه فرق داره. جالبه که در آخرین نکته این که مهمترین دلیل قاضی عبدالجبار هم که تو این عبارت ها، گرچه ما نمیخواستیم ادله رو بگیم، ولی تو این عبارت ها دیدیم، ذکر واقعیت های عینی است که متناقض با قاعده اصله، و این همون دلیل دوم اشاعره است. یعنی در واقع دلیل اصلی مخالفان اصله، حالا دلیل اصلی نه، حداقل یکی از دلایل همینه که در واقع حالا برای اشاعره که اون در واقع مهم یعنی دلیل اصلی که انکار حسن قبه، اما دلیل دومشون همین ذکر این مواردی که به اصطلاح متناقض با قاعده اصله. قاضی عبدالجبار هم که حالا کتاباش رسیده، عبارتاش وجود داره، ایشون هم همین دلایل رو ذکر میکنه، یعنی اون دلایل اشاعره و معتزله بصره در رد اصله حداقل بخشی از ادلهشون یکیه. خب جلسه بعد هم ما امامیه رو مطرح خواهیم کرد، بعد از جلسه بعد ادله رو بحث خواهیم کرد. فقط اینا اشاره بکنم که فلاسفه رو ما نیاوردیم، چون اونو بعدا جدا بحث میکنیم. و الا فلاسفه هم در واقع اصله رو به عنوان مثل قاعده حسن قب مثل اشاعره قبول ندارن، منتها از یه باب دیگه قبول دارن، چون اون دیگه یه بحث وجوب به اصطلاح علالله نه وجوب من الله، اون رو بعدا مثل قاعده لطف بعد از اینکه بحث کلامی تموم شد به اون نظریه اشاره میکنیم. فعلا جلسه بعد امامیه رو هم گزارش بدیم دیدگاهشونو، و بعد از اون وارد ادله خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از آنم گفتن بله فردا که کلن تعطیل، امروز هم در واقع تعطیل کرده بود حوزه واحدهای اداری رو غیر از آموزشی، منتها این ساختمان به اصطلاح انجمنهای علمی هم تعطیل بود، لذا ما امروز از منزل تونستیم درس بدیم، حضوری نداشتیم. اما از جلسه بعد فردا که کلن تعطیل رسمیه، از هفته بعد ما حضوری هم داریم تو ساختمان انجمنها و مجازی هم به همین صورت خواهیم داشت. منتها اکثر دوستانی که ثبت نام کردن نیومدن هنوز. بله 28 نفر ظاهرا ثبت نام کردن، ولی خب هنوز اکثریتشون نیومدن. خب و السلام علیکم و رحمت الله. از آن گفتم بریم برای نماز. خداحافظش. خداحافظ.